چیزی بخوای. بهار مهربان، ما را هم بهاری کن. کاری که با درخت ها میکنی با اندیشه های ما کن. و اول از همه شکوفا کن افکار ما را. بهار است، حال گلها و شکوفه ها خوب است. بهار است و همه چیز بوی شکفتن می دهد. مثل درختان و گلها تو هم پلک هایت را باز کن. مثل گلها و درختان تو هم نو شو. زندگی همان تحفه ایست که به تو داده شده. بهار هم همان تحفه ایست که دوست داری. همین امروز، بله، همین امروز، همین حالا تحفه خدا واسکو. همین امروز ببین که چطور میتونی از این تحفه استفاده کنی.
شادی به شمار است، کل کالن سر اتاق چوار است، دو چشمم خیرم ماند از سوی اتاق چد، تو بوی خوابم شب زار مار است، تو بوی خوابم شب زار مار است.
وطن داره گل میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک. وطن داره گل میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک.
سبایی دست و کالایم نیمه دوزست، خیال یارکم در سر هنوز است، بگو با یارکم جنگی چراستی، بیا آشتی کنیم دنیا دروز است، بیا آشتی کنیم دنیا دروز است.
وطن داره گلی میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک. وطن داره گلی میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک.
نمازی ایچی گیرو داره داره،
قربانی سپره جاله،
پل خشتی چی بیرو بار داره، نصیبم کنی لاهی جامعه نو، کیار از کنه کالا آر داره، کیار از کنه کالا آر داره.
وطن داره گلی میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک. وطن داره گلی میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک، خوشی وردی دعا میده مبارک.
محبت کن جوان
کن وطن دار،
به خندقم تکانی کن وطن دار،
کم چای و کم نقل و دل خوش
ایسو هم مهربانی کن وطن دار، ایسو هم مهربانی کن وطن دار.
وطن دار گلی میده مبارک، خوشی بودی دعا میده مبارک، خوشی بودی دعا میده مبارک. وطن دار گلی میده مبارک، خوشی بودی دعا میده مبارک، خوشی بودی دعا میده مبارک. وطن دار گلی میده مبارک، خوشی بودی دعا میده مبارک، خوشی بودی دعا میده مبارک.
سعادت را از خدا برات میخواییم، سربلندیت آرزوی ماست، ساده که لبخند میزنی دلها را معطوف خودت میسازی، ساده که زندگی میکنی لذت زندگی را بیشتر حس میکنی، سر زندگیت و دیگرانم انرژی میته، سکوتت گاهی خیلی حرف داره، حتی بیشتر از وقتی که یک چیزی میگی. سختی های روزگار تو را قوی و مقاوم ساخته. سینهای سفره آدم ها فرق می کنه. یک سال نو، یک مهمانی دیگه کنار عزیزای ما با آرزوهای خوب، همین میتونه یک شروع تازه باشه. لحظه های شیرین را میتونیم با هم بسازیم.
یه سال نو، یه زندگی، یه مهمونی کنار تو، چقدر قشنگ این روزا برای من، برای تو، برای تو. که ما با هم کنار هم، عشق هم برای هم، چقدر شیرین لحظه ها برای تو، برای من، برای من. که سال نو چقدر شیرینه، لحظه ای که دلم با تو میشینه، سر یه سفره با دعا میخونه. تشکر میکنیم از هم دیگه، از اون خدا که مهربونه. چقدر شیرینه قشنگ این روزا برای من، برای تو، برای تو. که ما با هم کنار هم، عشق هم برای هم، چقدر شیرین لحظه ها برای تو، برای من، برای من. چقدر شیرین
پرسان کرد که چی حال داری؟ برش میگو بهتر از این همیشه. بهار هست، چهچه مرغان هست و شکوفه های درختان هم هست، شرشر جویباران و چشم ساران هم هست. پس دیگه چی میخواییم؟ برش میگم که عالی هستم و همین یعنی ای که دریافت همه ی انرژی های مثبت بر من است. او وقت حتی اگه حال من خوب نباشه خوب خود شد. قدرت مثبت اندیشی را هم از همیالی باید شروع کنیم، از همیالی باید تغییر و تحول در خودمان ایجاد کنیم. بهار آمده، نه تنها به اینجا که در کل جایا به ایران آمده با یک کپ کبه و دبدبه ای، به افغانستان آمده با یک کر و فری، به تاجیکستان آمده با یک شکوهی و همین قسم دیگه ای کشورا. چه غمزه‌ای می فروشه و چه لبخندی به لب داره. باید گفت به قول شاعر، بهارا ناز کم کن چانه کم زن، بهای این لب پرخنده چند. مراسم گلگردان در تاجیکستان بخشی از اشوه‌ها و ناز بهارا و تصویر می کشه. مردم و خصوص کودکان به کوه و دشت میرن و گلهای خاصی را میچینن و به قریه ها و محله ها میرن و مژده آمدن بهار میتن. اونا میخوانن گل آوردیم و مهمان شهر شمایی. تصنیف های از یاد رفته را یکی یکی از دل روزای خود بیرون می کشه. فقط برای ما از بهتر نمیشه که در عصر آهن و سیمان میوه تازگی و تراوت بته. خوب است که گوش جان بسپاریم با تصنیف های بهاری و نغمه های دلکش بلبلان. راستی یاد ما باشه که مهربانی را هم از بهار یاد بگیری.
آی بلبل خوش الهان، با گل بودت پیمان، برخیز بهار آمد، با گلبن گل خوب کن، با گلبن گل خوب کن. آی بلبل خوش الهان، با گل بودت پیمان، برخیز بهار آمد، با گلبن گل خوب کن، با گلبن گل خوب کن. شرار بار است، برخیز بهار آمد، پیشوازی تو گلزار است. ای بلبل شورنگ است، شور تو شرار بار است، برخیز بهار آمد، پیشوازی تو گلزار است. ای بلبل خوش الهان، با گل بودت پیمان، برخیز بهار آمد، با گلبن گل خور کن، با گلبن گل خور کن. ای بلبل خوش الهان، با گل بودا پیمان، برخیز بهار آمد، با گل بن گل خور کن، با گل بن گل خور کن.
بهار حرفای زیادی برای گفتن داره. یکی از حرفایش ایست که هر افتادنی روییدنی داره، یا هر افتادنی برخواستنی. بهار آمده تا بگویه حتی اگر نمی شود که همیشه سبز ماند، ولی می توان دوباره و دوباره و دوباره سبز و پرشکوفه و پر از جوانه شد. سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ‌ها به رنگ در می‌آیند و گل‌ها لبخند می‌زنند. پرنده‌های خسته برمی‌گردند و در این رویش سبز دوباره ما کجا ایستاده‌ایم؟ به نظر شما سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ ما چه کار می‌توانیم بکنیم و از کجا باید شروع کنیم؟ شما می‌دانید؟ آرزو میکنیم که همیشه دلایتان بهاری باشه. تا برنامه فردا شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با بنده همراه باشید در برنامه جهان در سالی که گذشت به مدت 20 دقیقه.
جهان در سالی که گذشت.
همانطور که در برنامه قبل هم به اطلاعتان رساندیم، در این مجموعه برنامه مطابق روال سالهای گذشته به مرور و بررسی رویدادهای مهم نقاط مختلف جهان تا یک سال گذشته میپردازیم. در برنامه امروز رویدادهای مهم مربوط به اروپا را مورد بررسی و مرور قرار میدهیم. آژانس مرزی اتحادیه اروپا در گزارشی از افزایش مهاجرت غیرقانونی به قاره سبز خبر داد. آژانس مرزی اتحادیه اروپا اعلام کرد مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اتحادیه اروپا در بالاترین سطح از زمان بحران مهاجران در سالهای 2015 تا 2016 قرار دارد. طبق این گزارش در 11 ماه اول سال 2022 308,000 ورود غیرقانونی در مرزهای خارجی کشورهای اتحادیه اروپا شناسایی شد که 68% نسبت به مدت مشابه در سال 2021 افزایش داشت. آژانس مرزی اروپا برای مهار موج ورود غیرقانونی مهاجرانی که از مسیر بالکان وارد مرزهای اتحادیه اروپا می شوند، نیروهای بیشتری را به منطقه اعزام کرده است. بسیاری از کشورهای اروپایی سال گذشته با افزایش تورم مواجه شدند. انگلیس از جمله کشورهای اروپایی است که با تورم شدید مواجه شد. اسکای نیوز سال گذشته را برای انگلیس غیرعادی توصیف کرد و گفت امسال سال افزایش تورم، افزایش بهای گاز، بحران هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش پوند است. از اواسط سال گذشته مشخص بود که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و زمانی که بانک مرکزی انگلیس شروع به افزایش نرخ بهره در دسامبر 2021 کرد، تورم هنوز اوج نگرفته بود. با این حال، جهش قیمت‌ها در سال 2022 هم چشمگیر و هم تاریخی بود. تا ماه اکتبر، شاخص قیمت مصرف کننده بیانگر آن است که قیمت‌ها با نرخ سالانه 11.1% در حال افزایش هستند. این یعنی بالاترین نرخ از سال 1981. یکی از پیامدهای افزایش تورم، افزایش شدید اعتراضات صنفی است. اداره بازارهای گاز و برق انگلیس سال گذشته و به ویژه در زمستان از وضعیت اضطراری به علت کمبود گاز خبر داد. بر اساس گزارش اخیر گاردین، حدود 30 تامین کننده انرژی در انگلیس در چند ماه گذشته ورشکست شدند. بازار انرژی انگلیس با بازارهای اروپا متصل است و معمولاً در صورت مواجهه با کمبود با واردات گاز و برق از طریق خطوط لوله و کابل‌های زیر آب از اتحادیه اروپا و نروژ متکی است. با این حال، وقایع اخیر که سبب شد روسیه تامین گاز اتحادیه اروپا را از طریق نورد استریم 1 متوقف کند، نگرانی در مورد کمبود گاز و عرضه آن را ایجاد کرد. یکی از وقایع مهم سال گذشته اروپا در گذشت ملکه انگلیس بود. الیزابت دوم ملکه بریتانیا پس از 7 دهه سلطنت اواخر تابستان سال گذشته در سن 96 سالگی درگذشت و پسرش چارلز 73 ساله با عنوان رسمی چارلز سوم بر تخت پادشاهی نشست. او در سالهای آخر عمرش بخش قابل توجهی از اختیارات سلطنتی را به اعضای جوانتر خاندان سلطنتی واگذار کرده بود، اما از مقام خود کنارگیری نکرد. دعوت میکنم اظهارات دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی را در رابطه با وضعیت انگلیس پس از مرگ ملکه بشنوید و مشکلات و کشمکش هایی که انگلیسی ها با آن مواجه هستند.
ملکه الیزابت بعد از 70 سال سلطنت سرانجام در 96 سالگی فوت کرد. خب میشه گفت در دوره زمامداری او که دوره بسیار طولانی و شاید طولانی ترین دوره در بین پادشاهان انگلیس محسوب میشه، وقایع خیلی زیادی رخ داد. فکر میکنم ایشون بیش از 14 نخست وزیر انگلیس رو دید و با سران بسیاری از کشورها معاصر بود از 70 سال قبل تا کنون. مسئله این که در مورد خاندان سلطنتی انگلیس وجود داره، رسوایی های متعددی هست که در طی سالیان گذشته گریبانگیر خاندان شده. از مرگ ملکه دیانا یا پرنسس دیانا، همسر سابق چارلز ولیعهد انگلیس که اکنون به پادشاهی این کشور میرسه، تا رسوایی های اخلاقی پرنس اندرو فرزند ملکه الیزابت و بسیاری موارد دیگر. در کنار اون هزینه های هنگفتی که خاندان سلطنتی بریتانیا بر مردم این کشور و بودجه دولتی تحمیل میکنن، همواره مورد انتقاد مقامات و مردم و احزاب این کشور بوده و مخصوصا یکی از وقایعی که نشون میده در واقع گرایش به نظام سلطنتی در انگلیس کم شده، نتایج انتخابات در ایرلند شمالی بود و این نشون میده که حداقل در ایرلند شمالی چندان افرادی خواهان تداوم نظام سلطنتی نیستن. اکنون هم من فکر میکنم که با روی کار آمدن چارلز، در واقع ما بایستی شاهد برخی تحولات در خاندان سلطنتی باشیم. اولا در خود خاندان سلطنتی کشمکش ها و تنش ها خیلی زیاده. به عنوان مثال پرنس هری، نوه ملکه الیزابت رو ما شاهد بودیم که بعد از اینکه با یک زن در واقع دورگه ازدواج کرد به نام مگان، اختلافات زیادی و اتهامات زیادی در مورد وجود گرایشات نژاد پرستانه در خاندان سلطنتی رخ داد و به طور کلی به رغم اینکه گفته میشه هنوز هم سلطنت در انگلیس هواخانه زیادی داره و به عنوان یک نماد سنتی در این کشور محسوب میشه، من فکر میکنم که سوالات متعددی در مورد لزوم تداوم چنین نظامی در انگلیس مطرح خواهد شد.
جناب میرتایر در رابطه با اختیارات کاخ باکینگهام هم صحبت میفرمایید، تا چند اندازه اختیارات داره در سطح بریتانیا؟
خب ببینید، پادشاه به رغم اینکه میگن یک مقام تشریفاتی، اما از اختیارات زیادی عملا برخوردار است. به عنوان مثال میتونه اعلان جنگ کنه، میتونه مجلس عوام رو منحل کنه، نخست وزیر رو برکنار کنه و بعد مورد نظر خودش رو نخست وزیر تعیین کنه. و اساسا پادشاه یا ملک انگلیس به هیچ کس جوابگو نیست و یک نوع در واقع مقام عالی در کشور محسوب میشه. ضمن اینکه ریاست کلیسای انگلستان رو هم پادشاه یا ملکه به عهده داره. به طور کلی مخصوصا در مورد ملکه الیزابت گفته میشه که در برهه‌های مختلف تأثیرات زیادی بر سیاست داخلی کشورش داشته، که البته این مسئله با نوسانات زیادی تا کنون همراه بوده.
اظهارات دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی را شنیدید. همچنان با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. آلمان از جمله کشورهای اروپایی بود که در سال گذشته اخبار حملات به اردوگاه‌های پناهجویان در آن فراگیر شد، زیرا حملات به اردوگاه‌های پناهجویان در این کشور با طرز چشمگیری افزایش یافت. وزارت داخلی آلمان اعلام کرد در سال 2022 121 بار حملاتی به خوابگاه‌های پناهجویان در این کشور انجام شد. تعداد حملات به خوابگاه‌های پناهجویان در آلمان در سال 2021 70 مورد بود. بر اساس داده‌های وزارت داخلی آلمان در این سال 1248 حمله نیز علیه پناهجویان یا پناهندگان در خارج از پناهگاه‌های آنها در آلمان صورت گرفت و هر روز تقریباً 3 پناهجو یا پناهنده قربانی حملات شدند. مشکلات اقتصادی و بیکاری اروپا در سال گذشته آلمان را هم بی‌نصیب نگذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس کار آلمان اعلام کرد نرخ بیکاری در این کشور در ماه نوامبر سال گذشته به دلیل افزایش تورم و هجوم گسترده پناهجویان اوکراینی به بازار کار اندکی افزایش یافت. در بیانیه آژانس کار آلمان آمده است نرخ بیکاری در این کشور به 5.6% در ماه نوامبر رسید که 0.1% نسبت به ماه اکتبر افزایش یافت. از سوی دیگر اداره فدرال آلمان از نرخ تورم بی سابقه در آلمان در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی خبر داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد جنگ در اوکراین و تبعات ناشی از بحران همه‌گیری کرونا به افزایش بی سابقه نرخ تورم در آلمان منجر شده است. پارلمان اروپا زمستان سال گذشته قطعنامه ضد ایرانی با عنوان پاسخ به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران را به تصویب رساند. متمم پیشنهادی مربوط به درج سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی اتحادیه اروپا بود که به این قطعنامه اضافه شد. مفاد این قطعنامه ماهیت پیشنهادی داشت و شورای اروپا باید تصمیم نهایی را در خصوص اجرایی شدن آنها بگیرد. مصوبات شورای اروپا عموماً با رأی حداقل 15 کشور که دست کم 65% جمعیت اروپا را نمایندگی می‌کنند تصویب می‌شود، اما در موارد حساس نظر موضوعات سیاست خارجی شورای اروپا عموماً بر اساس اجماع تمام اعضا تصمیم گیری می‌کند. این شورا قطعنامه ضد ایرانی را بر رأی نگذاشت. در رابطه با اقدام پارلمان اروپا و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی و دلایل آن، دعوت می‌کنم اظهارات حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی را بشنوید.
اقدام پارلمان اتحادیه اروپا یک نوع خودزنی سیاسی با فشار لابی صهیونیست بود و خود اروپایی‌ها می‌دونن که این تصویب‌نامه‌ها هیچ ارزش قانونی و حتی الزام‌آور برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست و این مورد باید حتما در کشورهای عضو اتحادیه هر کدومشون به تنهایی بر اساس قوانین و مقرراتشون تصویب بشه تا لازم الاجرا باشه. نکته بعدی این که اتحادیه اروپا با این اقدامش تمام درها و پل‌هایی که پشت سر داشت رو خراب کرد و عملاً در یک بن‌بست سیاسی خودش رو قرار داد و دچار یک خطای محاسباتی شد که همونطور که مقام معظم رهبری هم در بیانیه اخیرشون فرمودن، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دچار یک خطای محاسباتی هستن، بخاطر اینکه نه ایران رو میشناسن، نه انقلاب اسلامی رو میشناسن و نه ملت ایران. به این خاطر به نظر میاد که این اقدام مانند اقدام قبلی که سفرهای خودشون رو از ایران خواسته بودن و بعد با سرفکندگی برگشتن، دچار چنین واقعی خواهد شد. در این حال این یک مدال افتخار بر سینه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داره و بخشی مهمی از امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در اختیارشه و وقتی دشمنان این چنین رفتاری رو میکنن، ما به حقانیت سپاه پاسداران بیشتر پی میبریم و میفهمیم که پایه‌های قدرت در نظام ما بخشیش در اختیار این نیروی مسلح هستش که تا حالا تونسته و علیه همه تهدیدات و تحریم‌ها و اقدامات تروریستی امنیت کشور رو برقرار کنه. این اقدام اتحادیه اروپا به نظر میاد که آغاز یک سناریویی هست برای مداخله ناتو در منطقه و حمله به مقرها و پایگاه‌های سپاه پاسداران در جبهه مقاومت، که خب این اتفاق اگر بخواد بیفته قطعا تمام پایگاه‌های ناتو و اتحادیه اروپا در منطقه در برد موشکی ما قرار داره و مانند اقدامی که در عین الاسد انجام شد نسبت به اونها هم انجام خواهد شد.
حسین کنعانی مقدم بود، کارشناس مسائل سیاسی. اروپا و به ویژه کشور سویدن سال گذشته شاهد اهانت به قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان بود که واکنش‌های تندی از طرف کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در پی داشت. اسموس پالودان، نجات پرست و اسلام ستیز سویدنی، از طرف دولت استکهلم اجازه یافت تا به قرآن کریم در مقابل سفارت ترکیه در پایتخت سویدن اهانت کند و این کتاب مقدس بیش از 1 میلیارد مسلمان را آتش بزند. در پای این اقدام موهن سراسر جهان اسلام به واکنش درآمد. البته این اولین بار نیست که سویدن و برخی دیگر از کشورهای اروپایی شاهد این اقدامات نفرت پراکنان است. دعوت می‌کنم اظهارات محمد مختاری، کارشناس افغان را در این زمینه بشنوید.
حادثه دلخراشی که اتفاق افتاد، اگرچه اولین حادثه در نوع خودش نبود و آخرین هم نخواهد بود، در گذشته از بدر پیدایش اسلام، دین مبین اسلام با طیفی از دشمنان اسلام مواجه بوده، در هر دوره و در هر شرایطی با شکل و شمایل مختلف و متنوعی که در این عرصه و عصر و زمان هم ما شاهد هستیم. دنیای غرب و استکبار جهانی در رأس آنها آمریکایی‌ها، اسرائیل و برخی از قدرت‌های اروپایی با توجه به قدرت اسلام، قدرت فرهنگی اسلام، قدرت علمی اسلام و برد معنوی دین مبین اسلام دچار یک عصبانیت و دچار یک سرخوردگی شدن که دست به هر اقدامی میزنن که زشترین اونها در نوع خودش آتش زدن قرآن یا حتی حرمت به قرآن عظیم الشان هست که قانون اساسی امت اسلامی، کلام خدا و وحی الهی است که برای امت اسلامی حائز اهمیت و جنبه حیاتی داره. خود دشمن سعی میکنه که از این طریق به نه به امت اسلامی خشمگین بسازه و در سایه این خشم یک سلسله گروه‌های افراطی به نام اسلام دست به یک سلسله اقدامات خشن بزنن و این امر را اونها به عنوان یک حرکت از سوی امت اسلامی، به عنوان فرهنگ اسلامی قلمداد بکنن و چهره اسلام را کریه و زشت جلوه بدن. همون گونه که در گذشته این اعمال زشت از اونها سر زد و با وسیله خود اونها برخی از عناصر و گروه‌های تروریستی شکل گرفت، مانند داعش، مانند القاعده، مانند بوکو حرام، مانند لشکر جنگ و بسیاری از گروه‌های افراطی دیگری که به نام اسلام علیه اسلام عمل می‌کنند و چهره اسلام و ارزش‌ها و آموزه‌ها و گزاره‌های اسلامی را کریه و زشت جلوه می‌دهند و به این شکل سعی می‌کنند ضربه به اسلام وارد بکنند. واکنش که یک امر طبیعی هم هست که باید هم بوده باشه، واکنش مردمی است، یعنی امتی است، امت اسلام قطعا در سراسر دنیا از این قضیه ناراحت هستند و صدای ناراحتی خودشان را هم بلند کردند و اعتراض خودشان را بلند کردند به این مبنا که دنیای غرب که ادعای مدنیت و تمدن دارند و ادعای پیشرفت و ترقی دارند، ادعای حقوق بشر و حتی حقوق حیوانات و حقوق انسانی را مطرح میکنند، یکی از زشت‌ترین پایمال کردن حقوق انسانی، حقوق اعتقادی انسان هاست. اصل احترام متقابل به عقاید یک اصل شناخته شده بین المللی و جهانی است. دین اسلام بالاخره ارزش های را قرآن عنوان کتاب آسمانی از مقدس‌ترین کتاب های آسمانی است که برای امت اسلامی ارزشمند، برای بیش از 1 میلیارد انسان دنیا، یعنی 1/5 دنیا به این قرآن احترام قائل هستند. وقتی به یک چنین بی حرمتی و حد که حرمتی صورت میگیره، پس این ادعای غربی ها هم باطل میشه که اونها به فرهنگ دیگران، به عقاید دیگران احترام قائل هستند.
صحبت های محمد مختاری، کارشناس افغان را شنیدید. فرانسه از کشورهای اروپایی است که از مشکلات اقتصادی اروپا متاثر شده است. گزارش ها حاکی از پسرفت 7.8% بازار موتور فرانسه در سال گذشته بود. فرانسه سال هاست که با افزایش بدهی های دولتی مواجه است و اکنون 5 کشور بدهکار اروپایی است. با توجه به آماری که پلتفرم موتور منتشر کرد، در سال گذشته در مجموع حدود 1,500,000 موتور سورای جدید در بازار عرضه شد، در حالی که تعداد موتورهایی که در سال قبل از آن در بازار عرضه شد بیش از 1,650,000 عدد گزارش شد. وزارت عدلیه فرانسه از افزایش آمار زندانیان در این کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد آمار زندانیان در این کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 9.4% افزایش یافته و در مجموع بیش از 86,990 نفر در این کشور زندانی هستند. مدافعان حقوق بشر به طور مرتب از شرایط زندانیان در فرانسه ابراز تأسف کرده و بهبود شرایط بازداشت را به ویژه با باز کردن مکانهای جدید به منظور جلوگیری از شلوغی زندان خواستار شدند. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. از توجهتان سپاس و تشکر و خدا نگهدار. ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو داری همراهی بفرمایید. با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، محفل انس با قرآن کریم در اولین روز ماه مبارک رمضان برگزار شد. مطابق رسم سالیان گذشته، امروز پنجشنبه در نخستین روز از ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن کریم با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم جمعی از قاریان ممتاز کشور و فعالان قرآنی حضور داشتند. مارکوس پوتزل، معاون هیئت سازمان ملل در افغانستان، یوناما بازگشایی کامل مدارس دخترانه در افغانستان را خواستار شد. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان از 15 اوت سال 2021 ادامه تحصیل بالاتر از 6 ابتدایی را برای دختران افغانستانی ممنوع کرده است. طالبان همچنین چندی پیش از ادامه تحصیل دانشجویان دختر جلوگیری کرد. مارکوس پوتزل، معاون هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان، امروز در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون حکومت طالبان افغانستان
در کابل گفت که مدارس و دانشگاه های دختران افغانستان باید هرچه سریعتر بازگشایی شود و این به نفع مردم این کشور است. مولوی عبدالکبیر معاون حکومت طالبان افغانستان در واکنش به اظهارات معاون هیئت نمایندگی سازمان ملل در این کشور گفت که ما مخالف آموزش دختران نیستیم. بر اساس بیانیه دفتر حکومت طالبان افغانستان، مارکوس پودزل در این دیدار خاطر نشان کرد ماموریت هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شده است. شاروالی هرات کار دو پروژه عمرانی در این ولایت را تکمیل کرده و به بهره برداری سپرده است. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
شاروالی هرات کار دو پروژه عمرانی در این ولایت را تکمیل و به بهره برداری سپرده است. مسئولان این اداره میگویند کار ساخت یک کانال درون شهری به طول 1 کیلومتر و نصب حفاظ برای بلوارهای شهری از پروژه‌هایی است که به تازگی تکمیل شده است. مقام‌ها در شهرداری هرات تصریح کردند در سال جاری 50% بودجه این اداره به منظور اجرای شدن پروژه‌های کلان درون شهری به مصرف خواهد رسید. جاوید مایار مسئول حکومتداری شهری هرات تصریح کرد آبرو و کانال انتقال فاضلاب از ناحیه 7 به بیرون از شهر به طول 1045 متر تکمیل شده که با اجرای شدن این پروژه خطر جاری شدن سیل و تخریب منازل در این ناحیه مرفوع شده است. مایار خاطر نشان کرد هزینه این پروژه از بودجه شهرداری پرداخت شده و در مدت 3 ماه تکمیل و اکنون به بهره برداری رسیده است.
این پروژه از خوجکلات تا سرک هاشمی به طول 1140 متر است و هزینه از این نزدیک به 14 میلیون افغانی است که با شرکت انکشاف غرب قرارداد شده بود و میاد قرارداد هم 3 ماه بود که در 3 ماه تکمیل گردید.
این مقام محلی حکومت طالبان در هرات با اشاره بر اینکه در سال جدید نیز پروژه های متعددی در دست احداث است اظهار داشت. در سال گذشته در حدود 85% کار کانال ها و آبروهای شهری تکمیل شده است. وی همچنان گفت اداره شهرداری توجه ویژه‌ای به منظور زیباسازی شهر و انجام پروژه‌های عامل منفعه دارد و در سال جدید نیز 50% از بودجه این اداره در نواحی مختلف شهری به مصرف خواهد رسید. شهروندان هرات نیز از روند بازسازی خرسند هستند و میگویند در سال‌های گذشته نیز شهرداری هرات اقدامات خوبی را به منظور زیباسازی این شهر انجام داده بود. آنان میگویند پروژه‌هایی که اخیراً به بهره برداری سپرده شده است بسیاری از مشکلات مردم را از میان برداشته.
احداث این کانال که بسیار حیاتی و مهم بود برای مردم ماکماس سالهای گذشته شامل مشکلات زیاد از حد در این راستا بودیم که بر اثر نداشتن کانال و سرازیر شدن سیلاب ها آب باران ها به خانه های مردم میرفت.
کار وظیفی ما اینه که ما این درست مراقبت کنیم و او کسانی که به حساب داخل بلوارها میره از اونها ما خود ما احساس مسئولیت کرده اونا رو نگذاریم داخل بلوار برن و اونجا به حساب فضای سبز و تخریب کنند.
پیش از این نیز اداره شهرداری کار احداث یک کانال بزرگ فاضلاب شهری را در جنوب هرات تکمیل کرده بود. مسئولان این اداره تاکید کردند که روند بازسازی در سال جدید جدی‌تر از سال قبل دنبال خواهد شد. مدیر برنامه‌ریزی اداره شهرداری هرات تصریح کرد بر علاوه ساخت کانال‌ها و آسفالت خیابان‌ها در قسمت سرسبزی و حفاظت از محیط زیست نیز کارهای صورت گرفته است.
شما در شهر شاهد تحول بسیار عظیمی هستند که بلوارهای زیادی در طی سال گذشته اینا بلوار از او احیا شد، نهالکاری شد. ما بیش از 40,000 اصل نهال توسط خود اداره شهرداری قرض شد و بیش از 20,000 اصل نهال توسط مردم خیر ما به شهرداری اهدا شد که اینا همگی قرض شد.
شهروندان هرات قبل از این به دلیل نبود خدمات شهری مشکلات زیادی را تحمل کردند، اما سال گذشته برای بازسازی و زیباسازی هرات سال خوبی بود. مردم انتظار دارند که سال جدید شاهد رونق بازسازی و بهسازی های بیشتری باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
برای گزارش همکارم محمدی بود از آغاز به کار دو پروژه عمرانی توسط شهروالی هرات. طالبان در بلخ میگویند که مردم بیشتر به سبک زندگی اسلامی روی آوردند. جزئیات را از خیبر ابراهیمی بشنوید.
مسئولان در ریاست امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در بلخ از آنچه که تغییرات در رفتار، نحوه پوشش، رعایت اصول اسلامی توسط شهروندان به میان آمده ابراز خرسندی می کنند. مسئولان این ریاست در بلخ با راه اندازی یک نشست خبری به رسانه ها از افزایش تعداد نمازگزاران در مساجد، رعایت حجاب 80% بانوان در شهر و پابندی مردم به سایر فرمان های این ریاست خبر می دهد.
مردم نسبت به سابق با جماعت نمازهای خود را می خوانند و نمازهای خود را با جماعت ادا می کنند و همچنان طبقه اوناس نسبت به سابق که است 80% یعنی 80% زنها که است مطابق شریعت مطهره و مطابق شریعت اسلامی حجاب را می پوشند.
در همین حال شمار از باشنده های شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ نیز از فعالیت محتسبان این ریاست در راهنمایی مردم استقبال می کنند. اما برخی دیگر از باشنده های این ولایت خواست های روشن نیز از ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر امارت اسلامی دارند.
خواست ما از امر بالمعروف همی است که همراه مردم اونقدر برخورد جدی نداشته باشند، مراعات ما را انشاءالله داشته باشند. ما همیشه در کنار دولت استادگی میکنیم و از دولت حمایت میکنیم.
خب همچنان که در سال گذشته اینا فعالیت های انجام دادن که مردم راحت هستن، از نگاه چی ایجاب هم مراد کنند، مردم باید گفتن که واقعا در سال آینده هم خداوند در اینا قوت بیتن داخل چوکات اسلامی و کارمندای اینا هم بیدونی کلام تعصبات، بیدونی نجا قوم پرستی گپا در بستر همگی کارهایی که چیزی که عطی اولا و عطی رسول خدا و رسول گفتن را تبدیل.
با این همه مسئولان در ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر در ولایت بلخ توقف پخش و نشر موسیقی در سالن‌های عروسی، جلوگیری از فروش دخانیات و سایر مواردی که خلاف ارزش‌های دینی است را از دیگر دستاوردهای این ریاست در یک سال گذشته بیان می‌کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و دو طفل بر اثر انفجار بمب عمل نکرده ناشی از زمان اشغال نظامیان آمریکایی در افغانستان کشته شدند. انفجار مهمات و مواد منفجره عمل نکرده ناشی از 20 سال اشغالگری و جنگ آمریکا در افغانستان هنوز هم از میان مردم این کشور قربانی می‌گیرد. چند روز قبل نیز 6 نفر بر اثر انفجار نارنجک در ولایت غور افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معزالدین احمدی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان گفت این انفجار دیروز در ولسوالی تگاب از توابع بدخشان زمانی روی داد که تعدادی از اطفال قصد داشتند یک بمب دستساز باقی مانده از جنگ‌های گذشته را برای فروش به بازار ببرند، اما این بمب در میان آنها منفجر شد و بر اثر آن 2 طفل کشته و 5 طفل دیگر هم زخمی شدند. بیش از 600 کیلومتر مربع از اراضی افغانستان آلوده به انواع ماین و مهمات منفجر نشده است. تشکر از همراهیتان عزیزان شنونده. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بدران صفای یاران با وفا بمیرم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام
نام
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
چگونه میشه انسانی که طالب سعادت خودش هست اقدام به کارهای خطرناک و زیانبار میکنه، مخصوصا بعد از این که راه حق را شناخته و باور کرده که باید از راه خدا و انبیا پیروی کنه و میدوندم که این راهی که داره قدم میگذره اون راه نیست، در این حال زیاد دیده میشه حالا با مراحل مختلف که آدم از راه صحیح صرف نظر میکنه و گاهی بعد از سالیان دراز که در راه حق قدم برداشته تغییر مسیر میده و به راه انحرافی میره. چطور میشه اینجوری میشه؟ طبعا باید اول بفهمیم چرا، ضررش رو درست درک کنیم و تصمیم بگیریم که خودمون رو حفظ کنیم، نگذاریم اینجوری بشه. اولین چیزی که به چشم بنده اومد خطبه شیخ شقیه بود که موضوعش هم موضوع واقعا تکان دهنده ای بود. با دقت در مطالبی که در اون خطبه بود همچی به ذهنم اومد که مهمترین عاملی که حضرت دست روش میگذارن میفرمند این عامل بود، منشأ شد، دنیا گرایی بود در یک کلمه. فوالله لقد سمعوها و وعوها ولكن حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. اون که باعث انحراف شد علاقه به دنیا و زر و زیرت دنیا. عامل دیگری که باز به دستمون اومد این که حضرت این انحرافات، مخصوصاً انحرافات بیین و سرنوشت ساز را معلول هوای نفس معرفی. نکته دیگری که از تبرق این فرمایشات به دست میاد به عنوان یه عامل منحرف کننده، خب عاملی که در فرهنگ ما کاملا شناخته شده است، این فرهنگ ادیان، اختصاص به اسلام هم نداره. اون شیطان خیلی به زبان لااقل زیاد میاریم که شیطان فریبشون داره یا فریب شیطان رو خوردن. این شیطان یعنی چی؟ چه جور آدم رو فریب میده؟ چه کار باید آدم بکنه که فریب شیطان رو نخوره؟ آثار این فریب چیه؟ جا داره آدم رو اینا یه مقداری کار بکنه، چون شوخی نداره، سرنوشت ابدی انسان در گروه محفوظ موندن از این عوامل هست. آدم بفهمه که بیماری شایع شده، کسانی مثلا جانشون رو از دست دادن، آدم تکون میخوره، ببینم چیه، چطور میشه آدم مبتلا میشه، چجور پیشگیری بکنیم، اگر مبتلا شدیم چجور معالجه کنیم. حالا این بیماریست 1% فرض کنید که تلفات هم داشته، ما چیزی که باعث بدبختی ابدی، عذاب بی نهایت انسان میشه، جالب داری که آدم درباره علتش فکر بکنه، چطور میشه آدم مبتلا میشه به گناه، به این انحرافات، گمراهی ها. راهی داره که آدم پیشگیری کنه مبتلا نشه؟ اگه مبتلا شدیم چه کنیم که معالجه کنیم خودمون؟ قاعدتاً حکم عقل اینه که این کارها نه تنها خوبه بلکه واجب ترین است. همه زندگی ما در این دنیا، همه عمرمون هم تلف بشه، 70-80 سال، 100 سال از بین رفته. اما اگه آخرتمون از بین میره هیچ عددی رو نمیتونیم ما معرفی کنیم که چند برابر ضرر کردیم. از یک خطر عمرانه، هزاران بار بیشتر، میلیون بار هم بیشتر، هیچ عددی نیست، بی نهایت. ما جا نداری که آدم در باره علل انحرافش فکر بکنه و سعی کنه راه پیشگیریش رو یاد بگیری. به هر حال حالا چند تا نمونه هم از این جایی که امیر المومنین سلام الله علیه علل انحراف را به نحوی مستمر شیطان معرفی می کنند. در خطبه اول نهج البلاغه است اشاره می فرمایند که قبل از اینکه انبیا مبعوث بشند مردم در گمراهی هایی بودند، در وضع بسیار بدی داشتند. اوصافی را ذکر می فرمایند برای مردمی که قبل از بعثت انبیا دوران جاهلیت را سپری می کردند. می فرمایند و جتالت هم الشیاطین عن معرفته و اقتطعت هم عن عبادته. ترجمه تحت لفظش اینه که شیاطین، تنها یک شیطان هم نیست، می فرمایند شیاطین این مردم را اونچنان احاطه کرده بوده و اونها را مدیریت می کردن که باعث شد اصلاش معرفت خدا را فراموش کنن که خدایی هم هست، باید او را شناخت.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای همه شما عزیزان. برای ما هم دعا کنید و ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. امیدواریم که برنامه‌های امروز رادیو دری مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.